بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيت الطاهرين. بحث درباره مقدمات دلیل انصداد بود. اولین مقدمه که دلیل انصداد این بود که ما علم اجمالی داریم به وجود تکالیفی در شرع. میدونیم که یه احکامی وجود دارد. این علم اجمالی اقتضا میکنه که آدم احتیاط بکنه، یعنی همیشه علم اجمالی سبب میشود که در اطراف علم اجمالی احتیاط بکنیم. ولی این علم اجمالی دایرش خیلی وسیعه و در تمام این اطراف باید احتیاط کرد. از طرف دیگه می دانیم که ما مضطریم، مجبوریم بعضی از اطراف را مرتکب بشویم. مثل این که مثلا علم اجمالی دارم که بعضی از این نونوایی های شهر خمیرشون نجسته. این علم اجمالی باعث میشه که آدم احتیاط بکنه. از طرفی هم میدونم که مجبورم و مضطرم که از بعضی این نونوایی ها نون بخرم، یعنی اضطرار دارم به ارتکاب بعضی از اطراف. اگر این اضطرار نبود که باید احتیاط میکردیم دیگه، از هیچ کدام نون نخریم. ولی حالا مضطرم، مجبورم که از بعضی ها نون بخرم. این اضطرار هم اضطرار به غیر معینه، یعنی من که مجبورم نون بخرم، به این نونوایی خاص که مجبور نیستم. میشه حالا یا از این نون بخرم یا از یکی دیگه بخرم یا از یکی دیگه. اضطرار دارم به یک نونوایی، اما به کدوم نونوایی اضطرار ندارم. بین یه دو تا مثال عرض میکنم. یه وقت کسی دو تا لیوان آب داره، یقین داره یکیش نجسه. خب اینجا علم اجمالی داریم به این که یکی از این دوتا نجسه، باید احتیاط کنه. حالا اگر که مضطر شد، مجبور شد یکی را بخوره، حالا یا این را بخوره یا اون را، حالا میگیم که باید چه کار کنه. اینجا رو بهش میگن اضطرار به غیر معین، یعنی اضطرار دارد اما یا به این یا به اون. حالا یه مثال دیگه. اگر کسی دو تا لیوان داره، یکیش لیوان آبه، یکیش هم لیوان آب لیموه. این آب لیموه، این آبه، یکیشون هم نجس شده، کدام نجسه نمیدونم. حالا اگر مضطر شد به شرب آب، الان خیلی تشنه شده میخواد بمیره، آب لیمو بخوره که فایده نداره، با یه آب بخوره. اینجا اضطرار داره به چی؟ به احدهمای معین. اینجا که یکی آبه، یکی آب لیموه، یقین دارید یکیشون نجسه، اگر مضطر شدید به شرب آب، میگیم آب لیموه دیگه پاک، آب لیمو دیگه پاک. چون اینجا استرار به این معین دارید، اون یکی دیگر معین اون پاک مسلمم هست دیگه، هیچ شک و شبه نداره. اینجا چون بهش میگن استرار به چی؟ به احد و همای معین. آب لیمو رو گفتیم دیگه وجوب اجتناب ندارد، اما اونجایی که نه، هر دوتا آبه و این شخص مضطر است به احد و هما، یا این یا اون، که ما نحنفی هم از این قبیله ها، من علم دارم خدای متعالی تکالیفی دارد و مجبورم هستم یه جاهایی احتیاط نکنم، مضطرم به این که یه جاهایی احتیاط نکنم. اونجا به خاطر این که وقتی این طرف معین بود، یعنی یکی آب معینه و به این اضطرار داره، اگر نجس واقعی این باشه چون مضطر دیگه میشه حلال. آره دیگه، بله دیگه. وقتی این شد حلال، اون شک بدویه، وقتی شک بدویه جای برات فرقی نمیکنه، توی این مثال فرقی نمیکنه. اما اونجایی که اضطرار داره به احد و همای لا علی تعیین، یعنی این آبه، اینم آبه، به هر حال مضطره که یکشونو بخوره، یا مثلا میدونه یه نونوایی خمیرش نجسه، کدامه نمیدونه، باید از همه‌شو اجتناب کرد، ولی مضطر است یا از این نون بخره یا از اون بخره یا از اون، لا علی تعیین. در این صورت یه اختلافی هست بین شیخ و آخوند. شیخ انصاری معتقده که اگر اضطرار به احد و همای لا علی تعیین داشتید، اینجا که اضطرار به یکی اما لا علی تعیین دارید، اینجا اون دیگری هم احتیاط لازم نیست. یعنی شیخ انصاری می‌فرمایید اینجا که به یکیشون مضطرید، هر کدام خواستید که میتونید بخورید، چون اضطرار دارید، هر کدام رو خوردید، اون دیگری که بهش اضطرار نداشتید، اون هم جای براعت. این عقیده شیخ انصاریه. آقای آخوند می‌فرماید که نخیر، هر کدام را مضطر شدید او حلاله، اما اون دیگری که باقی میمونه او وجوب اجتناب دارد، یعنی اون یکی رو باقی مونده رو باید احتیاط بکنید. به عبارت دیگه شیخ انصاری می‌فرماید وقتی که خمیره یه نونوایی نجسه، همین که مضطر شدید که نون بخرید، از هر نونوایی که خریدید حلاله، از این که حلال بود خریدید، از اون بقیهشون هم فردا میتونید بخرید، دیگه طوری نیست. این نظر شیخ. اما آقای آخوند میفرماید که نه، از این که مضطر شدید یا اون یکی یا اون یکی، هر کدامو انتخاب کردید حلال، اما بقیهشون حرامه، بلذا اگر که امشب از این خریدید، دیگه فردا شب هم باید از همین نون بخرید، از بقیه حق ندارید نون بخرید. این عقیده ای آقای آخوند. نتیجه این حرفا تو ما نحن فیه اینه که اگر علم اجمالی دارم به وجود یک تکالیفی در شرع، از طرفیم مضطر شدیم، مجبور شدیم که بعضی از اطراف علم اجمالی را مرتکب بشویم. حالا که مجبور شدید به ارتکاب بعضی از اطراف، شیخ انصاری می‌فرماید سایر اطراف دیگه علم اجمالی تأثیری نداره. سایر اطراف شبهه بدبیست و جای براعت. اما آقای آخون می‌فرماید که نه، اون اطرافی که مزدتر شدید تکلیف برداشته شده، سایر اطراف را که مزدتر نیستید باید احتیاط بکنید. نتیجه این بحث این میشد وقتی ما میدونیم یه تکالیفی در شرع داریم، اون جاهایی که میشه احتیاط کرد به نظر آقای آخوند باید احتیاط بکنید، به نظر شیخ احتیاط نمیخواد. حالا بعد توضیح میدم که این اشکالی که حالا شیخ یا آخوند تو ذهنشون بوده چیه، اون حالا بعد توضیح خواهم دادم، ولی این فعلا تو اینجا شد مقدمه اول دلیل انصداب. نتیجهشم اینه که اگر کسی حرف شیخ را بپذیره، درسته که ما علم داریم به وجود یه احکامی، ولی احتیاط نمیخواد بکنید. این راجع به مقدمه اول. مقدمه دوم، مقدمه دوم انصداد. مقدمه دوم این بود که باب علم و علمی به احکام منصد. این که باب علم منصد، این که خوب روشن، این که بحثی نمیخواد، اما باب علمی هم منصد، یعنی اگر کسی بگوید خبر واحد حجت نیست، یا کسی بگوید ما خطاب مشافهه را قبول داریم، یعنی این روایات خطاب به ما نیست، خطاب به اونایی که صدر اسلام بودند، اگر کسی این حرف را بزنه، یا اگر کسی بگوید ظواهر حجت نیستند، یا اگر کسی بگوید بعضی از روایات از بین رفته، یا بگیم روایات تقطیع شده. یا اگر کسی بگه تو علم رجال برای ما ثابت نشده که این ربات اینا آدم های عادلی هن یا عادل نیستن. اگر کسی یکی از این حرفایی که گفتم، هر کدامشونو، کسی یکی از اینا رو بپذیره، باید بگوید باب علم و علمی منصده. اما اگر کسی گفت مثلا خبر واحد حجته، تو علم رجال هم ما میدونیم کدام راوی ثقه است کدام ثقه نیست، خطاب مشافهه هم قبول نداریم، روایاتم زایع نشده، گم نشده، تقطیع هم نشده، اگه کسی این حرفا رو پذیرفت، نتیجش اینه که باب علم یا باب علمی مفتوحه نه منصده. خود به خود یه دلیل انصداد میره کنار. اینم شد مقدمه دوم. در واقع همین که یه مقدمه باطل شد، این دلیل کامل خراب میشد. و اما مقدمه سوم، مقدمه سوم این بود که رجوع به اصول عملیه جایز نیست، احتیاط هم جایز نیست یا واجب نیست، تقلید هم جایز نیست، قرعه و استخاره و اینا فایده نداره، پس باید بریم سراغ زن. اما اینکه قرعه یا استخاره فایده نداره، به خاطر اینکه خب قرعه اولا همه جا حجت نیست، بعضی جاها قرعه اعتبار داره عین استخاره. مثلا قرعه یا استخاره تو احکام خدا که جاری نمیشه. مثلا یکی شک داره که مثلا نماز مسافر شکسته است یا تمامه، این که نمیشه استخاره بکنه ببینه نماز شکسته است یا تمام. که نمیدونیم نماز جمعه واجبه یا واجب نیست، بگیم استخاره میکنیم، اینجا که جای استخاره نیست. یعنی استخاره یا قرعه اینا که یه جاهای خیلی خیلی اندک، اونم فقط تو شبهه موضوعیه نه شبهه حکمیه جاری میشود. بحث ما سر شبهه حکمیه است. پس قرعه و استخاره که فایده نداره. تقلید را هم که دیشب گفتیم که این که دیگه خیلی چیز بدیه، عالم بخواد از جاهل تقلید بکنه. تقلیدی خوبه که بگوی تقلید جاهل از عالم، نه تقلید عالم از جاهل. ما نحنفیه یه بحث اصولیه، یه آدمی که خودش مجتهده بخواد تقلید بکنه از دیگری که میگوید باب علم مفتوحه، یعنی تقلید عالم از جاهل، اینم که باطله. فقط میمونه احتیاط و رجوع به اصول عملیه. احتیاط هم گفتیم اگر موجب اختلال نظام باشه حرامه، اگر احتیاط موجب عسر و حرج باشه حرام نیست ولی واجب نیست. چی؟ خب نه، احتیاط زن آور نیست، اما اطراف علم اجمالی وقتی علم دارید که تکلیفی هست و نمیدونید تکلیف کدام طرفه، احتیاط بکنید، یقیناً تکلیف رو امتثال کرده اید. اما این یقینه به امتثال نمیخواییمش. همون که کسی با زن به تکلیف عمل بکنه بهتر از آن است که کسی با علم عمل بکنه. اگر یه آدمی نمیدونه قبله کدام طرفه، این چهار تا نماز چهار طرف بخونه بهتره یا این که نه بره به یه نفر بگه آقا قبله کدام طرفه، او هر چی گو همون یه طرف بخونه، این دوتا کدامش بهتره؟ اون که به چهار طرف میخونه یقین میکنه به طرف قبله خونده ها، ولی این خوب نیست. اما اگر از یه نفر بپرسه قبله کدام طرفه، او هر چی بگوید این ظنه، این گمانه، ولی همین این بهتره. علتش اینه که اون که میخواد چهار طرف بخونه، هر طرف که میخواد بگه نماز میخونم قربت الله، نمیدونه این نماز منو به خدا نزدیک میکنه یا نه، جزم در نیت ندارد، جزم نداره. اما اون کسی که از یه نفر میپرسده میگه این طرفی بخونه، این حالی که میخونه جزم داره که این درسته و تو نماز جزم معتبره. شما اگر یه جای نماز دو شک کردید، همونجا با یه تکلیف رو معلوم بکنید که به هر حال رکعت سومم یا چهارمم، اگه یه دو کلمه خوندید با همین شک، بعد بگید حال فکر، مثلا تو مثلا داشتید میگفتید غیر المغضوب علیهم شک کردید، گفتید حال یه کلمه ول از ضالین رو بگم تا بعد فکر بکنم ببینم کجای نمازم، اینجا نماز باطل میشه دو، چون الان یک کلمه رو بدون جزم خوندید. پس گفتیم که احتیاط نمیخواییم، با اینکه احتیاط علمه، احتیاط بذاریمش کنار، میمونه اصول عملیه. آیا در اطراف علم اجمالی برویم به سراغ اصول عملیه یا خیر؟ مقصودمونم فعلا از اصول عملیه، مقصودمون براءت و استصحابه. این دوتا رو فعلا میخواییم بگوییم. و فرض کنید، فرض رو اینجوری بگیرید که این براءت یا این استصحاب نفی تکلیف باشند. نفی تکلیف. اگر دو تا ظرف داریم قبلا هر دو پاک بودند، الانم یقین دارم یکیشون نجس شده، یه قطره خون افتاده، اما نمیدونم تو اون افتاد یا تو این افتاد. اطراف علم اجمالی دیگه، علم اجمالی دارم به یه نجاست، اما نمیدونم تو اینه یا تو اینه. اینجا آیا میشه ما براءت جاری کنیم، بگیم انشالله این پاکه انشالله اونم پاکه، یا استصحاب جاری کنیم بگیم این قبلا پاک بود الانم شک دارم پس استصحاب طهارت، اون یکی هم قبلا پاک بود الان شک دارم نجسه یا نه استصحاب طهارت. حالا اینو میخواییم بگیم. مرحوم شیخ نظرش اینه که شیخ می‌فرماید در اطراف علم اجمالی هیچ اصلی جاری نمی‌شود. در اطراف علم اجمالی اگر براءت یا استصحاب جاری بکنید تناقض پیش میاد. تناقضم باطله، بنابراین هیچ اصلی جاری نمیشه. علتش اینه که اگر من یه استصحاب جاری کردم گفتم این قبلا پاک بود الان شک دارم نجس شده یا نه، بگویید پاک. اون یکی هم قبلا پاک بود الان شک دارم نجس شده یا نه، استصحاب میکنم میگم پاک. اگر دو تا استصحاب جاری کردید گفتید اینا پاکند، این تناقض میشه. از یه طرف یقین دارید یکی نجس شده، از یه طرف هم دو تا استصحاب جاری میکنید میگه هر دو پاکه، این تناقضه. به عبارت دیگر جریان اصل، جریان اصل عملی با اون علم اجمالی در تناقضه. این نظر شیخ انصاری. پس شیخ انصاری می‌فرماید در اطراف علم اجمالی هیچ اصلی جاری نمی‌شود. چرا جاری نمی‌شود؟ چون تناقض پیش میاد. این فرمایش شیخ. حتی بعد تناقض تو روایات هم میارد و میگه بعد تو دلیل استصحاب، تو دلیل براءت هم تناقض پیش میاد و این فرمایشات شیخ. اما آقای آخوند در کفایه میفرماید که در اطراف علم اجمالی اگر مخالفت عملی پیش اومد، مخالفت عملی تو عمل اگر مشکل پیش اومد، هیچ اصلی جاری نمی شود. ولی اگر مخالفت عملی پیش نیومد هیچ اشکالی نداره. ببینید الان دو تا مثال عرض میکنم این همان، یکی را آقای آخوند میگه درسته، یکی را میگه باطله. ببینید این دو تا مثال رو در نظر بگیریم. اگر که دو تا ظرف داریم هر دو قبلا پاک بودند، الانم یکیشون نجس شده، نمیدونم کدام نجسه. اینجا بخوایم استصحاب جاری کنیم بگیم این قبلا پاک بود الانم پاکه، اونم قبلا پاک بود الان پاکه، اینجا آقای آخوند میگه استصحاب جاری نمیشود. این شیخ اینجا جاری نمیشه. حالا یه مثال عکس این اگر دو تا ظرف داریم قبلا هر دو نجس بودند، حالا یکیشون پاک شده، نمیدونم کدام پاک شده، اما قبلا هر دو نجس بود، الانم یکیش پاک شده ها. اینجا بگویید، شما بگویید این ظرف قبلا نجس بوده، الان شک دارم پاک شده یا نه هنوزم نجسه. اون یکی هم قبلا نجس بود، الان شک دارم پاک شده یا نه، الانم میگویم چیه؟ نجسه. اینجا هر دو تا استصحاب درسته، یعنی استصحاب نجاست هر دو درسته، استصحاب طهارت هر دو باطله. این نظر آخونده ها. در واقع کفایه اینجوری میخواد بفرمایید، اگر شما دو تا استصحاب جاری کردید، گفتی این نجسه اینم نجسه، خب نتیجهش میشه چی؟ این نجسه اونم نجسه. نتیجهش اینه که هر دوش میریزیم دور. وقتی هر دوش ریختم دور، مشکلی پیش میاد؟ مشکلی پیش نمیاد دیگه، بلیزا هر دوش میریزیم دور. اما اگر که استصحاب طهارت خواستید بکنید، بگید این قبلا پاک بوده الان شک دارم نجس شده یا نه پاکه، اون یکم قبلا پاک بوده الانم بگید پاک، اگر خواسته بگی هر دو پاکه، وقت نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش اینه که هر دو تاشو میشه خورد. اگه هر دو تاشو خوردید، یقین دارید یه نجسی رو خوردید، مشکل عملی پیش میاد. پس اگر استصحاب طهارت خواستید بکنید، تو عمل مشکل پیش میاد، نتیجهش اینه که نجسی رو خوردید. اما اگر خواستید استصحاب نجاست بکنید، نتیجهش اینه که هر دو تا رو میریزید دور، هر دو تا ریختید دور، هیچ مشکلی پیش نمیاد، بلذا حلاله، اشکال نداره. پس ببینید شیخ انصاری فرمود اصلا در اطراف علم استصحاب جاری نیست. چرا جاری نیست؟ چون تناقضه. آخوند صاحب کفایه میفرمید من کاری به این حرفا ندارم، باید ببینم عملا مشکل پیش میاد یا نه، کار به تناقض ندارم، ما تو عمل مشکل میاد یا نمیاد. اونجایی که استصحاب طهارته تو عمل مشکل پیش میاد، اونجایی که استصحاب نجاسته تو عمل مشکل پیش نمیاد. حالا با توجه به این مطلبی که این دو بزرگوار می‌فرمایند و انشاءالله حالا بعدن یعنی احتمالا تا عیدم نهام، بعد از عید نوروز تو سال 98، اون موقع ما خواهیم گفت که توی این مسئله، اون موقع خواهیم گفت حق با آخونده نه با شیخ. در آینده خواهیم گفت حق با آخونده. حالا این حال بحثش اونجا دیگه، حالا میگیم حرف شیخ رو خواهیم گفت و حرف آخونده، بگیم حق با آخونده. اگر گفتیم حق با آقای آخونده، میگیم هر جا مخالفت عملی پیش اومد، اونجا نباید به اصل عمل کنید. نتیجهش وقت تو مانه نفیه این میشه دا. تو مانه نفیه میگیم وقتی یک تکالیفی داریم و باب علم منصد است، براءت یا استصحاب جاری می شود مگر اون که مخالفت عملی پیش بیاد. تا مخالفت عملی پیش نیامده براءت جاری می شود. مثلا فرض کنیم من می دونم یه احکامی خدا داره، این روایاتو یه مقداریشو عمل میکنم، یه مقداریشم دیگه میگم که براءت جاری میکنم، مخالفت عملی هم پیش نیامده، دلیل استدادم خود به خود باطل میشه. چرا دلیل استداد باطل شد؟ چون طبق نظر آخوند که بعد خواهیم گفت درسته، اصل عملی در اطراف علم اجمالی جاری میشود. این صدا در صورتی بود که اصل عملی جاری نشه، حالا که اصل عملی جاری میشه پس یه مشکلی نیست. نه، اینو بهش میگیم تبعیض در احتیاط. این تبعیض در احتیاط میشه، اشکال نداره. نه نمیشه. همین که بله خب نه خیلی کجا شاید 50% 50% احتمال داره توی این باشه. 50% مون بله دیگه هم مخالفت عملی قطعی. من فرض اینه که مضطرم به یه طرف، به یه طرف مستر اون یک شم میخوری دیگه نیست. خب این تا اینجا این توضیحاتی که دادیم نتیجهش این شد که دلیل انسداد هیچ کدام از مقدمات پنجگانش درست نیست. هیچ کدام از مقدماتش درست نیست. انشاءالله جلسه آینده دیگه بحث میکنیم راجع به دلیل انسداد یا زن در اصول دین تو اعتقادات. دیگه تموم شد دیگه. صلی الله علیه و آله.